أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به انحلال علم اجمالی کبیر بود که وجود تکالیفی در شریعت به وسیله امارات معتبره تا بتوانیم در غیر مورد امارات معتبره به اصل براءت رجوع کنیم. مرحوم آقای خویی فرمودند انحلال علم اجمالی کبیر به این علم به این امارات معتبره در صورتی که ما علم وجدانی داشته باشیم، به این که به همون مقدار که علم به تکالیف در شریعت داریم، مثلا 1000 تا، این امارات معتبرم به اندازه 1000 تکلیف در موردش وجود دارد که مطابق با واقع است. ولی اگر کسی بگه من علم وجدانی ندارم که به اندازه 1000 مورد از این امارات معتبره بر تکلیف مطابق با واقع هستند، نوبت میرسه به انحلال تعبدی، یعنی انحلال اعتباری. شارع اماره رو علم به واقع اعتبار کرده. وقتی شارع اماره رو علم به واقع اعتبار کرد، چجور علم تفصیلی موجب انحلال علم اجمالی میشه؟ وجدانن اماره تفصیلی هم علم تفصیلی تعبدیش موجب انحلال تعبدی علم اجمالی میشه. مرحوم آقای صدر اشکال کرد، گفت به وسیله این اماره تفصیلیه علم اجمالی منحل تعبدی نمیشه، چون منجزیت علم اجمالی به خاطر اجمالش نیست تا بگید تعبدن اجمال برطرف شد، بلکه به خاطر این است که علم به جامعه است. در اطرافش هم اصول اگر تعارض کردن، این علم منجزه. ایشان در مجموع سخنانش فرموده است که ما فکر نکنید در اماره تفصیلیه ای رو میگیم، در علم تفصیلی متأخر هم میگیم. علم تفصیلی متأخر موجب انحلال علم اجمالی متقدم حقیقتا نیست. انحلال حکمی اون تابعه این است که در اون طرف دیگر اصل بلا معارض جاری بشه، و اون در صورتی است که این منجز تفصیلی مقارن باشد با اون علم اجمالی. اما اگر منجز تفصیلی متأخر بود، دیروز علم اجمالی داشتیم به این که یکی از این دو آب حرام است، امروز منجز تفصیلی پیدا کردیم که این آب الف از دیروز حرام بوده است. اصول در اطراف تعارض می کنند. اصل براءت در این آب الف دیروز موضوع داشت، این منجز تفصیلی امروز حالا بفرمایید بیانه کشف نمی کند از این که دیروز اصل براءت در این آب الف موضوع نداشت. بخیر، موضوع از شک هست که بود، وقت اصل براءت در آب الف دیروز طرف معارضه است با اصل براءت در آب و دیروز و امروز و فردا. پس انحلال حکمی فرع بر این است که منجز تفصیلی مقارن باشد با علم اجمالی، و الا اصول در اطراف تعارض می کنند. اما انحلال حقیقی، حالا ایشون اینجاها روش نشده خیلی حرفای آخرشو اول بگه، گفته انحلال حقیقی با این اماره تفصیلی متأخره به وجود نمیاد، چون یه اماره تفصیلیه انحلال علم اجمالی در صورتی با این اماره تفصیلی معقول است که ما بگیم موضوع منجزیت علم اجمالی است، من حیث انه مجملان، تا باید بگیم که اماره تفصیلی رفع اجمال کرد تعبدن. اجمال اینه که بگی اما هازا نجسون او ذاکر، اماره تفصیلی رفع اجمال که هازا نجسان جزمن متجزمن تعبدی یا علمن تعبدی. منجزیت از آثار علم به جامعه و عدم جریان اصل بلا معارض در اطراف. بعد آیه صد در بحث‌های آینده دیده که فقط این اشکالش در اماره تفصیلیه نیست، در علم تفصیلی وجدانی هم هست. چطور؟ شما دیروز علم داشتید یکی از این دعا نجس و حرام شد اجمالا، امروز علم تفصیلی پیدا کردید آب الف از روز گذشته حرام و نجس بود، یک وقت عنوان دارید در معلومه بالاجمال، یعنی دیروز میگفتید انا عزیدن المردد بین الانائین نجس و حرام، امروز علم تفصیلی گفت هازا انا عزیدن. بله، این علم به انطباق معلوم بالاجمال بر این فرق پیدا کردید، اینجا انحلال حقیقی هست. اماره تفصیلی هم اگر بگه تعبدن شما علم داری هازا انا عزیدن، باز ما قبول داریم. اما اگر علم اجمالی عنوان نداره، شما دیروز می دونستید یکی از این دو انا نجس و حرام است، امروز علم پیدا کردید که از روز گذشته این آب الف حرام و نجس بوده، شاید آب به هم حرام و نجس باشه، عنوان نداره اون علم اجمالی. ایشون فرموده که در اینجا انحلال علم اجمالی به این علم تفصیلی متأخر هم محال است، انحلال حقیقی. و شما انتظار از اماره تعبدیه دارید که موجب انحلال بشه؟ علم وجدانی سبب انحلال نیست، علم وجدانی تفصیلی متأخر. چرا؟ احتمال نجاست هر دو رو میدیم دیگه. اگه احتمال نجاست هر دو رو ندیم که اماره بر نجاست اناء الف بالالتزام میگه اناء ب پاکه. فرض ما تو مانحنفی هم همینه دیگه. مانحنفی هم ما میدونیم هزار تکلیف در شریعت هست، اماره هم گفته که ما هزار تکلیف در مورد امارات معتبره داریم، نه اینکه اون هزار تکلیف، عنوان که نداره که، همون هزار تکلیف در اینجا هست. شاید این هزار تکلیف باشد، هزار تکلیف دیگر هم در جاهای دیگر یا کمتر باشد. بله؟ چی بوده؟ بله، چرا نبوده؟ تمجید علم اجمالی به ملاک تعارض اصول در اطراف دیگه، اصول در اطراف تعارض کرد، چرا اثر نداشت؟ منجی علم اجمالی اماره که امروز قائم شد، تنجید که از آثار قیام اماره، قیام اماره که امروز بود. چرا علم اجمالی با علم تفصیلی متأخر هم انحلال پیدا نمی کند به نظر آی صدر؟ فضلن عن الامارت تفصیلیه. ایشون دو بیان داره، ایشون خودش هم مستقل نیست در این مطلب، ریشه این مطالب در کلمات محقق عراقی است. دو تا مطلب دارن، هر دو مطلب هم صحیحه. مطلب اول اینه، میگن در جایی که علم اجمالی یک سببی دارد که فی علم الله مختص به یک طرف است از این اطراف علم اجمالی، مثلا شما دیروز یک قطره خون دیدید افتاد، اما نفهمیدید تو آب الف افتاد یا تو آب ب، علم اجمالی شکل گرفت. امروز علم پیدا کردید که روز گذشته در آب الف یک قطره ای افتاده، خون، قطره خون، اما همون قطره خون بوده الله اعلم، شاید اون قطره ای که، قطره خونی که در آب الف افتاده غیر از اون قطره خونی است که دیروز دیدید. خب پس اون علم اجمالی عنوان پیدا کرد. عنوان چیه؟ الاناء الذي وقع فيه تلك القطرة المرئية من الدم نجس. میتونی قسم بخوری که این اناء الف همون اناء است؟ نه، اناء الف اناء اعلم به وقوع قطرت دم فی یوم الجمعه امس، اما عنوان معلوم بالاجمال فرق میکرد. عنوان معلوم بالاجمالی بود که الاناء الذي وقعت فيه تلك القطره التي رأيتها امس من الدم. شما یقین نداری که این آب الف که قطره خون دیروز در افتاد همون قطره خونی است که شما دیروز دیدید؟ پس محال منحل بشه علم اجمالی به این علم تفصیلی، چون عنوانی دارد اون علم اجمالی که اون عنوان معلوم الانتباق نیست بر این فرد، مشبوک الانتباق، شاید منتفی منطبق نباشد. ولی دا هنوز هم علم اجمالی به نحو قضیه منفصله مانع الخلق میتونه تشکیل بدید، بگید یا این اناء الف اون انائی است که وقع فیه تلک القطره التي رأيتها امس من قطره دم او ذلک الاناء الاخر هو الاناء الذي رأيت وقوع تلک القطره من الدم فيه. چجور منحل بشه با این علم اجمالی تفصیلی امروز؟ شما هنوز هم علم اجمالی دارید، اون قطره خون دیروز اونه که یقین ندارید توی اناء الف افتاد. میدونید یک قطره خونی در اناء الف دیروز افتاده بود، اما همون قطره خونی است که دیروز دیده بودید شاید یک قطره خون دیگری است. بله؟ عنوان معلوم چی شک بدوی؟ شما الان علم اجمالیتون هنوز ینادی به اعلا صوته که اما هذا الاناء الاول هو الاناء الذي رأيت وقوع تلك القطرة من الدم التي رأيتها امس او ان الاناء الذي رأيت وقوع قطرة تلك القطرة فيه هو الاناء الاخر. حالا اجازه بدید میرسیم. پس در جایی که سبب علم اجمالی یک سبب خاصی است که فی علم الله متعلق است به احد معین و معلوم نیست که اون سبب منطبق باشد بر این طرف معلوم به تفصیل امروز، محال علم اجمالی منحل بشه. انحلال علم اجمالی مانع مانند بشه، مسبب هم میتونه.
ما میدونیم احد الاناء نجس،
اون حرمتی که اون نجاست ناشی از وقوع اون قطره دم که دیروز دیدید، اون نجاست مسببه از وقوع اون قطره دم مردده بین اینکه اون نجاست در این آب الف باشه یا در اون آب ب باشه. اما در جایی که علم اجمالی سبب مختص به احد معین نداره، بلکه یک سببی است مشترک بین طرفین. مثل چی؟ اون دقت کنید، یک کافر مشرک بودایی فرض کنید، هندو که دیگه همه نجس میدونه، یک کافر نجس، 10 تا لیوان تو خونش هست. بعد از مدتی شما علم پیدا میکنید که بالاخره از این 10 لیوان لااقل یکی از اینا رو توش آب خورده، چای خورده، این اسمشو میذارن حساب احتمالات. حالا روز اول این پیدا نمی کنی، روز دوم این پیدا نمی کنی، بعد از گذشت زمان مثلا اگر این کافر هم اهل چای و عرض شود که اینها باشه این پیدا می کنید. این چیه؟ این این سبب مشترکه بین اطراف. یعنی چی؟ یعنی اگر فی علم الله این کافر هر 10 لیوان رو باش آب خورده یا چای خورده، ملائکت الله هم اگر جلسه بگیرن بگن این آقا معلوم بالاجمالش، این آقای عالم اجمالی یعنی شما معلوم بالاجمالش کدوم اناه، هر کدوم رو بخوان بگن ترجیه بلا مرجه. چرا؟ اینکه نسبت اون علم اجمالی شما به تمام این 10 لیوان علاقت نسبه، به جوری که اگر کل این 10 لیوان چیزیست که شربم کافر منهو الما اول چای، اون معلوم بلجبار قابل انتباق است بر هر کدام از این دهتا. خب این روز جمعه بود که شما علم اجمالی پیدا کردید. روز شنبه رفتید منزل این کافر، نگاه کردید به یکی از این ده لیوان، دیدید کثیفه، تهش چایی هست، فهمیدید که بله این دیگه هاوزا، این لیوان، لیوان بزرگ، اون کافرهاییست که با لیوان بزرگ چایی می، این لیوان بزرگ قطعا ما شرب منه الکافر الماء، یعنی ما نجسه الکافر هست. خب آدم این مثال رو تو ذهنش میاد که بگه دیگه علم اجمالی منحله دیگه، تو عنوان نداره معلوم بالاجمال، معلوم بالاجمال ما اینه که ما شرب منه الکافر الماء نجسون حازامو، ما شرب منه الکافر الماء آزل ان آزل لیوان کبیر، اما نه بازم علم اجمالی منحل نمیشه. چرا؟ خوب دقت کنید، گفته میشه که این علم اجمالی کبیر لابشد، این علم اجمالی، علم اجمالی به اینکه یکی از این ده لیوان نجس است، لابشد است، میگه چه من در تشخیص امروزم اشتباه بکنم یا نکنم. امروز تشخیص دادم این لیوان بزرگ نجس است، چه در تشخیص امروزم اشتباه بکنم چه نکنم، اما اون تشخیص دیروز من که یکی که امروز هم ادامه دارد که یکی از این ده لیوان نجس است قطعاً چون کافر با آن چای خورده است، اون سر جای خودش محفوظه، چون اون علم اجمالی ما با بعد از مدت ها حساب احتمالات به وجود آمد، هنوز هم ادامه دارد. سواء اخطأت فی تشخیصی الیوم، سواء اخطأت فی احساسی ان الکافر شرب من هذا الکأس الکبیر ام لم اخطأ فاعلم بان احد هذه الاوانی نجس. پس علم اجمالی شد لابشرط نسبت به خطا در این مستند علم تفصیلی یا عدم خطا، اما علم تفصیلی من لا به شرط نیست، علم تفصیلی من مشروط است به این که من خطا نکنم در این تشخیص و در این احساس. میگم اگر من اشتباه نکرده باشم که فرض کنید دیدم این لیوان بزرگ در او ذرات چای هست، در این تشخیصم اگر اشتباه نکردم، پس این کافر این لیوان بزرگ را نجس کرده است. البته این قضیه شرطیه که ان لم اخطئ فی احساسی ان الکافر شرب من هذا الکأس الکبیر فهو نجس، این قضیه شرطیه، البته الان من جازمم به تحقق شرطش، من الان جازمم به این که من خطا نکردم در تشخیص این مطلب، اما بالاخره قضیه شرطیه هست، یا قضیه شرطیه است که من علم دارم خطا نکردم در تحقق شرط، در تشخیص این که شرطش محقق است. پس علم تفصیلی من شد به شرط شی من علم تفصیلی که دارم این لیوان بزرگ و کافر نجس کرده است به شرط این است که من در تشخیصم که کافر از این لیوان چای خورده است اشتباه نکرده باشم. البته من فعلا نظرم اینه که اشتباه نکردم، علم دارم به تقوی شد، اما علم به تقوی شد که از مشروط و از مشروط بودن خارج نمی کنه، مشروط مشروطه. بالاخره مثل اینکه میگیم طلوع نهار مشروطه به وجود نهار، مشروطه به طلوع شمسه. حالا شمس طالع است، تحقق دارد شد، دلیل نمیشه که قضیه شرطی ما خراب بشه. خب خیلی خب، علم اجمالی که نسبت به صدق و کذب این علم تفصیلی لا به شرط هست، علم اجمالی اینه که چه این احساس من که کافر از این لیوان بزرگ چای خورده است درست باشد چه درست نباشد، اما اون علم اجمالی محفوظ است که یکی از این ده لیوان نجس است. اون علم اجمالی لا به شرط نسبت به صحت این مستند علم تفصیلی، اما علم تفصیلی نه، علم تفصیلی به شرط این است که این مستندش صحیح باشد، منتها چون من قاطع جزم دارم به این که الان جازمم که این کافر از این لیوان بزرگ چای خورده، علم به تحقق شرط دارم و لذا علم تفصیلی پیدا میکنم. اما بالاخره علم تفصیلی مشروطه به این که این احساس من که این کافر از این دیوان بزرگ چای خورده است درست باشد. چجور میشه منحل بشه علم اجمالی ما که لا به شرط است از صحت این احساس و صدق این احساس لا به شرط است، چجور میتونه منحل بشه با یک علم تفصیلی که مشروط است به صدق این احساس؟ چیزی میشه انحلال یعنی ادغام، یعنی یکی شدن. چجور میشه اینها دو ویژگی دارن با هم متخالفن، متباینن، یکی لا به شرطه یکی به شرط شیء، در خارج لا به شرط با به شرط شیء تنافی داره دیگه. از لحاظ مفهومی شما وقتی میگی الانسان، این لا به شرط میتونه منطبق بشه بر انسان به شرط علم، انسان به شرط عدالت، بر انسان به شرط لا از علم هم میتونه صادق باشه، اما در خارج که اینطور نیست بابا. این علم اجمالی ما وجودن لا به شرطه، یعنی سواء کان احساسی به ان الکافر شرب من هذا الکأس الکبیر صادقا او کاذبا مصیبا او مخطئا فانا اعلم بان احد هذه الاوانی نجس. این چجور میتونه متحد بشه با اون علم تفصیلی که علم تفصیلیه که اگر احساس من مطابق با واقع باشد که احساس کردم کافر از این لیوان بزرگ چای خورده است پس این لیوان بزرگ نجس است، چجور میتونه اینا با هم یکی بشه؟ محاله. باش نسبت به مستند علم تفصیلی خب باشه پس اینا چجور یکی بشن؟ چجور یکی بشن؟ وقتی علم اجمالی نسبت به مستند علم تفصیلی لا به شرطه، میگه حتی اگر اون خطا باشد من هستم، اما علم تفصیلی میگه نه، علم تفصیلی میگه مستند من اگر خطا باشد، اگر احساس من نسبت به این که این لیوان لیوان بزرگ را کافر و شای خورده، من دیگه نمیگم هازل انا نجسو، مشروطه. اینا چجور میدونه ما هم یکی بشه؟ اون که به طریق اولا، اونجایی که عنوان داره، کجا؟ علم به انطباق میگه مثل کبرا و صغراست. مثلا من میدانم اناء زید نجس است، یک اماره یا علم تفصیلی پیدا میکنم اناء زید این اناء الف است، یعنی اناء به اناء زید نیست دیگه. حالا ممکنه نجس باشه ولی اناء زید نیست، اون منحل میشه چون صغرا و کبراست دیگه. و اصلا میگه اناء زید نجسون، بعد میگیم حالا اناء زید حالت کبرا و صغرا پیدا میکنه. دو تا علم کنار هم میگذاریم، نتیجه میگیریم و اناء زید هم قطعا اناء دیگری نیست. اونجا مشکل نداره، مشکل اینجاست. و لذا آیسن میگه انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی متأخر انحلالا حقیقیا محاله، فقط انحلال حکمی پیدا میکنه. خب انحلال حکمی هم که شرطش این است که منجز تفصیلی مقارن باشه با حدوث علم اجمالی، هیچی دیگه. علم تفصیلیش هم اگر متأخر شد، نه سبب انحلال حقیقی میشه نه سبب انحلال حکمی. و شما تو اماره تفصیلی انتظار داری آیست بگه سبب انحلاله؟ عرض شود خدمتتون که شما چی میفهمید؟ این فرمایشات آیست که عرض کردم ریشش در کلمات محقق عراقیه، خب فرمایش متینیه. ببینید علم اجمالی اگر به قوامش به ابهام در متعلقش باشه، قوامش به اجمال در متعلقش باشه، خب جا داره شما با آیست اشکال کنید، بگید بالاخره با وجود این علم تفصیلی دیگه اجمال برطرف شد، صورت ناقصه صورت مشوبه به ابهام در علم اجمالی اون دیگه حالا تبدیل شد به یه صورت واضحه دیگه، ما این فرض رو به صورت واضحه میبینیم نجس هست. ولی خب آیست که جواب داد، گفت مگه ما دنبال لفظ علم اجمالی هستیم؟ علم اجمالی به خاطر اجمالش منجزه؟ نه، به خاطر اینکه علم به جامعه، به شرط اینکه انحلال حکمی پیدا نکند در اطراف. اینجا هم که انحلال حکمی پیدا نکرد. فرمایش های سر از نظر فنی درسته و حتی علم تفصیلی اگر مقارن باشه با علم اجمالی بازم همین بیان میاد، یعنی اگر همزمان من علم پیدا کنم، مثلا یکی آمد یه ثقه‌ای گفت زیدون قائمان، یه ثقه‌ای گفت زیدون جالسون، همزمان من فهمیدم اون ثقه‌ای که میگه زیدون قائمان کذبه. چرا؟ برای که زید من دارم میبینم اون طرف اگر ایستاده بود اینقدر قد درازه ماشاءالله که دست میبره از سقف اصلا چیزی برمیداره، این اگر قدیمی که ایستاده بود که دیده میشد، هم دایره که جالس باشه یا مستجع باشه. و علم دو تا علم دارم دیگه، یکی که علم دارم به کذب احد الخبرین. چرا؟ من که اجتماع زدن لازم میاد، اجتماع زدن لازم میاد، یکی میگه زید قائم، اون یکی میگه زید جالسون، پس علم اجمالی دارم به کذب احد، همزمانم علم تفصیلی دارم به کذب این خبری که میگه زیدان قائمون. آیست دلش بخواد بگه اینجا دیگه ما انحلال رو قائلیم، نه همون بیان شما اینجا میاد، همون بیان اینجا میاد، چه فرق میکنه؟ اون علم به کذب احد خبره مستندش امتناع اجتماع ضدینه، تو محال زید هم ایستاده باشم نشسته، اما مستند اون علم تفصیلی شما به کذب اون خبر قیام زید احساس شماست که داری میگی دارم میبینم از اون شیشه بالای در میبینم چیزی نیست، اگر بنابود زید ایستاده بود این شیشه تمام نماست، کل اتاق رو نشون میده، اگر زید ایستاده بود خب مشخص میشه. مستند علم تفصیلی شما مشروط به اینکه این احساس شما اشتباه نباشد، ولی اون علم اجمالی شما مستند دیگری داره، امتناع اجتماع زده. ولی جناب آقای صدر چرا همش دنبال انحلال حقیقی هستید یا دنبال انحلال حکمی؟ ما یک انحلال عقلایی داریم. انحلال عقلایی یعنی چی؟ یعنی اون مانعی که بر سر اصول مؤمنه هست مثل براعت عقلاییه، نسبت به اون طرف آخر غیر از اون طرف معلوم به تفصیل، اون مانع از بین میره. یعنی کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، نسبت به این آب ب بعد از اینکه علم تفصیلی پیدا کردم که آب علق از دیروز نجس بود، اماره تفصیلی قائم شد که این آب علق از دیروز نجس بود، آقا شمول براعت عقلاییه اگه شما قبول دارید براعت عقلاییه، یا شمول اصول شرعیه مثل براعت شرعیه قاعده طهارت، نسبت به این آب به خلاف مرتکز عقلا نیست. درسته اون آب الف دیروز موضوع داشت برای اصل مؤمن، تعارض میکرد دیروز با اصل مؤمن در آب به، ولی بعد از پیدا شدن این اماره تفصیلی یا علم تفصیلی عقلا خلاف مرتکزشون نمیبینن که دلیل اصل من براعت عقلاییه که لبیست او من براعت شرعیه که لفظی شامل این اناع به از امروز به بعد بشه. چرا اصول شامل اطلاف علم اجمالی نمیشه؟ چون خلاف مرتکز عقلاه. خب اینجا مانع نیست، نگید آقا این ارتکاز عقلا امضا میخواد، اینجا امضا نمیخواد، ارتکاز عقلا اینجا مانع از ظهور خطاب اصل است. وقتی ارتکاز عقلا رو مشخص کردیم که اینجا مشکل ایجاد نکرد، جاهای دیگه که مشکل ایجاد میکنه چون در اطراف علم اجمالی منجز، چون ارتکاز عقلا موجب انصراف خطاب اصل میشه، خب وقتی اینجا هم چون ارتکاز عقلایی نداریم که جلوی شمول خطاب عصر را نسبت به این آب به از امروز به بعد بگیره، چرا ما نتونیم به خطاب عصر توسط کنیم؟ ارتکاز عقلایی جا مانع نیست، خود براعت عقلایی هم که در میان موالی و عبید عقلایی جاری هست نسبت به این آب به دیگه میگه اجتناب لازم نیست، میگه عرف به ذهن عرفیش میگه من فهمیدم آب علف نجسه، فهمیدم اون لیوان بزرگ نجسه، بقیه لیوان ها از نظر اون شبه بدوی است، عضو شعبه بدویه میبینه، مجرای براعت اوغلاییه میبینه، مجرای رفع امال و علمون میبینه، مجرای کلوشن لکت آهرت تا تعلم انه مقذر میبینه. وقتی این مرتکز اوغلای مانعی ایجاد نکرد سر جریان اصول، چرا اصل جاری نشه؟ ظهورش نسبت به این طرف منعقد است بلا معارضه. این راجع به این بحث، ادامه بحث انشاءالله فرد.